بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در این بود که ما برای اثبات اتحاد موضوع در قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه به چه چیز باید رجوع کنیم. بعد از اینکه قبلا ثابت شد که در جریان استصحاب معتبر است اتحاد موضوع در زمان یقین و زمان شک، بلا اگر موضوع متغیر شد این ابقاء ماکان نیست، بلکه اسراع حکم است من موضوع الى موضوع آخر و دخلی به استصحاب نخواهد داشت. بنابراین پس این مسئله امر مفروع نیست و اصول موضوعیه هست که در استصحاب معتبر است اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه، و این اتحاد حاصل نمی شود مگر با وحدت موضوع و وحدت مفهوم. از طرف دیگر موارد زیادی است که بزرگان در جریان استصحاب اشکال کرده اند، از قبیل آبی که متغیر شده است یکی از اوصاف ثلاثه‌اش صفت تغیرش زال به نفسه، آیا حکم نجاست باقیه ام لا؟ یا سگی که در نمکزار مبدل به نمک شده، یا هیزمی که نجس شده است و بعد مبدل به زغال یا رماد و خاکستر شده، و بالاخره شخص مقبولی که خیار در زمان غرب ظهور غرب داره، آیا مستمرن خیارش باقیست ام لا؟ و ده ها مواردی که از این قبیله که آیا استصحاب و حکم در این موارد جاری است ام لا به خاطر تغییر در موضوع. بعضی گفتن موضوع تغییر نکرد و عرفن پس استصحاب و جاری، بعضی فرمودن موضوع تغییر کرده و استصحاب و جاری نیست. طبعا این موجب شده که بزرگان در صدد بیان ضابطه ای برمیان که به وسیله اون ضابطه مشخص شود که آیا قضیه در زمان مشک متحد است با همین قضیه زمان متیقن و موضوع متبدل نشده، یا خیر قضیتین متغایرتانن چون که موضوع متبدل شده در صدق برآمده اند که برای تشخیص اتحاد ضابطه ای معین کنند. و دیدیم آقای آخون فرمودن اگر ضابطه عقل باشه و مشخص در در تشخیص وحدت موجود عقل باشه، باید گفت که استثمارات حکمی اصلا جاری نشود، چون که پیوسته از نظر عقل وقتی شک در بقاء حکم است که در موضوع بالجمله تغییری حاصل شده باشه، ولو تغییر به دقت عقلی باشه، و اگر معیار در تشخیص وحدت موضوع عقل باشه، پس هر گونه تغییر ما در موضوع حکم مانع از جریان استصحاب در حکم قضیه خواهد شد. و دیدیم شیخ بزرگوار فرمودن لازمه این حرف، یعنی رجوع به عقل، عدم جریان استصحاب در شک در رافع است، که در روز گذشته توجیه محقق ناهینی را برای حرف شیخ هم بیان کردیم. لذا برخی گفتند مدار در تشخیص وحدت موضوع عقل نیست، زیرا قطع نظر از اینکه احکام شرعی بر اساس تشخیص عقل در موضوعات نیست، بلکه شارع مقدس بر اساس مصالح و مقاصد واقعیه که دید عقل از اونها عاجز است احکام را جلب کرده، ولذا نمیتوان مدار را بر تشخیص عقل ناقص شرع قرار داد. قطع نظر از این، اگر بنا به دقت عقلیه در تشخیص موضوع باشه، باید باب استصحاب احکام را منصد کرد، زیرا شک در بقاء حکم پیوسته ناشی از تغییر به جمله موضوعه، و با تغییر به جمله حالا ولو نصفی از اوصاف کم بشه یا عدمی از اعلام مبدل به وجود شود، ناچار موضوع به دقت عقلی متبدل شده و با تبدل موضوع استصحاب حکم غلطه. لذا اکثرا از این دیدگاه گذشتن که مدار در تشخیص و ضابطه در تشخیص عقل باشه. دو احتمال دیگر گفتن، یکی این که مدار بر دلیلی است که متکفل بیان حکم مثل دلیل المسافر و یبسه. حالا اگر مسافری به وطن رسید، میگن دیگه این مسافر نیست و حاضره، پس حکم قصد استصحاب نمیشه. برخی گفتن مدار بر تشخیص عرفه، اگر در عرف موضوع تغییر نکرده باشه، گرچه بعد از قیود و حالات موضوع متبدل شده باشد، استصحاب او جاریه. پس اگر مسافر به مطلب رسید، ذات شخص تغییر نکرد و عرفن استصحاب فصل قابل جریانه. کدام یک مدار است؟ آیا مدار بر تشخیص عقل در وحدت موضوع یا مدار بر تشخیص عرف یا مدار بر اخذ از دلیل و مفاد دلیل؟ آفرین آفرین، سوال زیبایی بود. خب عرض می کنم برای اینکه فضلای محترم ما قبلا گفته بودیم بعض مباحث را تذکر بدن تو یادداشت کردن، این مدت نمیدونیم کسی یادداشت کرده بود یا نه و نه آورد. اگر بیارد و خوب باشه ما جایزه هم تقدیم می کنیم. به محضرتون عرض می شود، اولا نسبت بین این سه بخش یعنی سراح که راه و راه اون و راه دلیل باشه گفته نسبت عام خاص من بچه. مثلا بین دلیل و بین عقل گاه جمع می شود در یک جا تصادق می کنند و در یک جا افتراق از ناحیه عقل است و در یک جا افتراق از ناحیه دلیل. و همچنین نسبت بین دلیل بین خور و عقل و همچنین نسبت بین دلیل و عقل همه عام و خاص من وجهه. یعنی گاهی یک موضوع از نظر عرف عقل هر دو یا از نظر عرف و دلیل هر دو موضوع باقیه و گاهی از نظر عرف عقل موضوع منتفیه ولی از نظر دلیل باقیه و گاهی از نظر دلیل باقی نیست و از نظر عقل یا از نظر عقل باقیه. میل دارم اگر مجال کنید رجوع بفرمایید به حواشی مرحوم مشکینی در خفایه در همین باب چقدر زیبا همچنین آینایی هم در قواعد آورده، ولی بهتر اگر خواسته باشین تشخیص بدید. من دیگه حالا خیلی وقت شما رو بیان اینها بیان کنم، فقط یکی دو مورد رو از میکنم برای اینکه تشیم روشن بشه. ببینید مثلا مدار بین تشخیص عقل و عرف را بسنجیم. اگر آب متغیری که نجس شده است تغییرش زائل بشه، اینجا از نظر عقل موضوع متبدل شده اما از نظر عرف موضوع باقیه. و باز به عکس اگر هیزمی نجس بشه و بعد مبدل شود به زغال، میگیم جسم باقی است به دقت عقلی اما از نظر عرف صورت نوعیه متبدل شده و موضوع باقی نیست. پس گاه عقلا موضوع باقیه ولی عرفاً موضوع باقی نیست. گاهی از نظر عقل و عرف هر دو موضوع باقی هستند، مثل اینکه مثلا یک حکمی مغیا شده به غایتی مثل لیل و نمیدانیم آیا غروب شمس شده است یا غروب شمس نشده. هم از نظر عقل موضوع باقی است برای اینکه شهینا نهار بوده الان شک داریم، و هم از نظر قرص باقیه. به عین این مسئله در سنجش بین نظر اور و نظر دلیل هم گفتند مرحوم مشکینی پسند موارد اجتماع و موارد افتراق را بیان کرده در حاشیه کفایه. آقای میرزا هم در فواید الاصول برخی از موارد افتراق را بیان کرده. به هر حال حالا کدام یک از این سه نظریه صائب است؟ گفتیم نظریه اتخاذ حکم، اتخاذ اتحاد موضوع از نظر عقل بلا اشکال مورد خدشه است. یعنی در جریان استصحاب بقای خوب که مروج به وحدت موضوع در زمان شک و یقین است، تشخیص وحدت به دیدگاه عقل مشکل جدن و مستلزمون لعدم جریان الاستصحاب فی الاحکام کلن یا اغلبا. اگر ابزار بر تشخیص عقل باشه در استصحاب احکام کاملا مشکل میشه، چون گفتیم اولا عقل نمیتوان مشخص دخالت و عدم دخالت قیود باشه مگر در احکام خود عقل، نه در احکام شرع که امرش بر اصول تشخیص شارع و مصالح و مفاسد واقعی است. باقی میمانه اون دو نظریه دیگر که آیا مدار بر تشخیص عرف است در بقای موضوع و وحدت موضوع، یا مدار بر مفاد دلیل. دقت کنیم چون مسئله مهمه، عنایت کنید که کنام یکی از این دو مدارند و نسبتشون هم همونطور که گفتیم عام و خاص من وجهه. مثلا اگر در لسان دلیل به صورت جمله شرطیه بیاد دیگه المکلف اذا سافره یقصر، گفتن از نظر دلیل موضوع فقط شخص مکلفه، اذا سافره خارج از موضوع دلیله. اما از نظر او هیچ فرقی نمی کنه بین اینکه بگوید المکلف المسافر یقصر یا بگوید المکلف اذا سافر یقصر، زیرا از نظر او قید بازگشتش به قید موضوع ولو به صورت جمله شرطیه بیان بشه. اما از دیدگاه دلیل عرفی و به قول آقای مشکینی از دیدگاه نحوی المکلف اذا سافر موضوع در نظر دلیل نحوی خود مذات مکلفه به خلاف المسافر یقصر که موضوع از نظر دلیل و فهم نحوی عنوان مسافره. پس ببینید فرق هست بین دیدگاه دلیل و دیدگاه اور. در این دو مثال از دیدگاه اور موضوع مسافر است که در لسان دلیل به صورت قید شرط بیاد، به عنوان اذا سافر بیاد، یا در لسان دلیل المسافر بیاد. اما از نظر لسان نحوی موضوع در لسان دلیل فرق است بین این که به صورت جمله شرطیه بگه المکلف اذا سافر، و یا به صورت موضوع بسیط بگه المسافر یقصر. حالا پس کدام یکی از این دو مدارند؟ آیا مدار بر لسان دلیل، اون چی که در لسان دلیل موضوع عقص شده است اگر بقا باقی بود استصحاب حکم جاری میشه، و اگر موضوع دلیل متبدل شد استصحاب جاری نمیشه، یا مدار بر فهم عرف؟ اگر از نظر عرف و فهم عرف موضوع باقی باشه ولو در لسان دلیل به صورت جمله شرطیه بیان شده باشه استصحاب جاری است و الا فلا. خب اکنون که محور بحث ما به این دو نظریه شد، ناچار چند مقدمه کوتاه برای مرجعیت نهایی تشخیص موضوع به عرض برسانم، بعد قضاوت با شما فضلا که کدام یک را مرجع برای تشخیص وحدت موضوع بیان می کنید. مقدمه اول، مقدمه اولین است که بلا شک ولا ریب برای شناخت مفاهیم الفاظ باید رجوع به عرف عام کرد. یعنی برای شناخت مراد متکلم و برای شناخت مفاهیم الفاظ در گفتار یک متکلم بلا اشکال مرجع عرف عام. ظهورات همانا عبارتن از اون معانی که از نظر عرف عام لفظ در اون معانی ظهور داره، و عرف اون معانی را از الفاظ استخراج استنباط میکنه. این درش بحثی نیست، بالاتفاق بین اصولیین و غیر اصولیین این اصل مسلمه. دو، تشخیص مصادیق مفاهیم با عرف نیست، بلکه تعیین مصادیق با عقل و با واقعیت هاست. مثلا اگر شارع مقدس میگوید حد مسافت عبارت است از ثمانیت فراسخ و کل فرسخ اربع امیال و کل میل مثلا اربعت آلاف ذراع، میگیم از نظر عرف رجوع میکنیم برای شناخت این معانی این الفاظ به عرف. عرف میگه معنای این لفظ اینه که مسافت 8 فرسخه، هر فرسخی هم مثلا 3 میله، هر میلی هم 4000 ذراعه. اما از نظر مثلا، به نظر عرف اگر به جای 4000 ذرا 3950 ذرا هم بود، عرف میگوید این 1 میله. از نظر عرف 8 فرسخ اگر 50 متر هم کمتر باشه یا بیشتر باشه، عرف میگه این 8 فرسخه. پس در تعیین مصادیق عرف مسامحه میکنه در زیادی و کمی، اگر به مقدار ناقص کم با یا زیاد باشه. اما از نظر مفهوم واقعی لفظ و مصداق واقعی، مصداق واقعی لفظ 8 فرسخ بدون 1 متر کمتر یا زیادتر، چون واقع 8 فرسخ یعنی واقع 24 میل که هر میلی هم 4000 ذراعه. اگر 1 ذرا کم بود میگیم پس به حسب واقع 4000 ذرا حاصل نشد. بر این اساس است که میگوید تشخیص مصداق با عرف نیست، زیرا از دیدگاه عرف مقدار کم یا زیاد مصادیق متسامح فیه، و حال اینکه الفاظ برای واقعیت ها جلب شده و کم و زیاد واقعیت را عوض میکنه، پس مرجع در تشخیص مفهوم گرچه عرف است، اما در تشخیص مصداق مرجع عرف نیست بلکه دقت عقلی واقعی است. مقدمه سوم، از نظر تشخیص معنا که مدار بر فهم عرفی است، فرقی بین مفردات جمله و بین هیئت جمله نمی کنه. همانطوری که برای فهم مفردات الفاظ مرجع عرف است، برای رجوع به معنای جمله خبری اسمیه با تأکید، بدون تأکید، با هست و عدم هست، ایزن مرجع شناخت عرفه. گاه عرف از یک جمله ای استفاده حصر میکنه و ظهور جمله در افاده حصر، یا گاه یک جمله مشتمل بر وصف و موصوف ازش استفاده حصر میکنه و گاه خیر. میگیم در اینجا نیز مرجع شناخت عرفه. اکنون که این سه مقدمه به نظر شریفتون روشن شد، برگردیم به تشخیص وحدت موضوع در زمان شک و یقین. میگیم که اگر مولا فرمود اذا تغیر الماء احد اوصافه الثلاثه فهو ینجس، اگر آب یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد این نجس میشه. میگیم برای شناخت مفاهیم این الفاظ رجوع به عرف میکنیم. آقا عرف ما یعنی چه؟ اذا یعنی که تک تک این کلمات مرجع برای شناخت مفاهیم او عرف است. اما در شناخت مجموع جمله، آیا این مجموع جمله که به صورت جمله شرطی آمده است، آیا عرف چه می فهمه؟ بگیم از نظر عرف معنای این جمله آن است که آبی که متصف شده است به تغییر یکی از اوصاف متنجس میشه. تغییر آب دخیل در نجاست، اما اینکه به صورت اذا باشه یا به صورت وصف باشه، حالا خواه وصف معتمد بر موضوع الماء المتغیر یا بدون اعتماد بر موضوع باشه، المتغیر و احد الاوصاف یعنی جز، در همه این سقس در معنای جمله، دقت کنید، در معنای جمله عرف می فهمد که مقصود از این جمله آن است که اگر آبی اوصاف ثلاثه اش تغییر کرد نجس خواهد شد. حالا اگر این آب بقاءً یکی از اوصاف ثلاثه اش تغییرش قائل شد، از نظر عرف باقی است املا. میگیم اینجا مدار بر تشخیص عرفه، اما اگر مدار بر دلیل باشه کاملا مثلا مطلب متفاوته. زیرا از نظر دلیل و مفاد دلیل جمله وصفیه با جمله شرطیه وصف معتمد بر موصوف با وصف غیر معتمد بر موصوف جدا متفاوته. حالا اگر اینه کدام یک میتوانه دلیل باشه با توجه به اون سه مقدمه، سخن باقی میمونه برای روز شنبه انشاءالله.